بخش پنجم، اتهام بدعت.
در طی زمستان 1517 تا 1518 لوتر مطابق روال همیشگی به تعلیم و موعظه ادامه داد. درسهایش را درباره رساله های پولس به غلاطیان و عبرانیان تمام کرد و هنوز بر رستگاری به واسطه رحمت از رهگذر ایمان تأکید می کرد. امیدوار بود افکارش در سرتاسر دانشگاه گسترش پیدا کند. لوتر همچنین به دنبال استادی میگشت که بتواند از او یونانی و عبری، زبانهایی که کتاب مقدس به آنها نوشته شده بود، یاد بگیرد. او میخواست بتواند کلام کتاب مقدس را به زبان اصلی بخواند. هرچه میگذشت، عده بیشتری به عقاید لوتر ایمان میآوردند. اما همانطور که بر تعداد دوستان و پیروانش افزوده میشد، شمار دشمنانش نیز زیادتر میشد. یوهان اک، کشیش و استاد دانشگاه اینگولشتات، یکی از قدرتمندترین دشمنان او شد. اک که قبلا دوست لوتر بود، او را به بدعتگذاری متهم می ساخت. تتسل و دومینیکی های همجرگه او نیز مصمم بودند که اثبات کنند لوتر در اشتباه است و مرتکب گناه بدعت شده است. در بهار سال 1518 لوتر به گرد همایی آگوستینی ها در هایدلبرگ دعوت شد. از او خواستند که از مواضعش در باب آمرزشنامه دفاع کند. از آنجا که لوتر دشمنان زیادی داشت، نیازمند حمایت بود. فردریک خردمند سخت در فکر لوتر بود و اما نامه‌ای به او داد که امنیتش را در طول سفر تضمین می کرد. لوتر صحیح و سالم به هایدلبرگ رسید و 28 موضوع بحث را با فرقه آگوستینی در میان نهاد. هیچ یک از این موضوعات به آمرزش نامه ها مربوط نمی شدند. اما لوتر از فرصت استفاده کرد تا اعتقادات جدیدش را به روشنی توضیح دهد. او جسورانه اعلام کرد: شریعت می گوید چنین کن و این کار هرگز به انجام نمی رسد. رحمت می گوید به این مرد یعنی مسیح ایمان بیاور و بلافاصله همه چیز به انجام می رسد. در این میان، پاپ لئو در روم وظیفه بررسی 95 مسئله لوتر را به مشاور دینی خود، سیلوستر پریریاس سپرد. پریریاس که کشیشی پیر و دومینیکی بود، بلافاصله اعلام داشت که لوتر در اشتباه است. او رساله دیالوگ را نوشت و در آن رسماً به مخالفت با لوتر برخاست. پریریاس این رساله را برای حقوقدانان پاپ فرستاد. آنها اتهامنامه‌ای رسمی علیه لوتر تنظیم کردند. وظیفه ارسال دیالوگ و اتهامنامه‌ای رسمی برای لوتر به توماس کایتانوس محول شد. او رئیس فرقه دومینیکی‌ها و کاردینالی بود که به لحاظ قدرت بعد از پاپ قرار می‌گرفت. لوتر سند را در تاریخ 7 اوت 1518 دریافت کرد. به او دستور داده بودند در روم حاضر شود و به اتهام بدعت پاسخ دهد. لوتر در رفتن به روم تردید داشت. جزای محکومیت به بدعت معمولاً شکنجه و سپس سوزانده شدن بر چوبه مرگ بود. 60 روز وقت داشت تا به اتهامات پاسخ دهد. روز بعد نامه‌ای به دوست قدیمیش گئورگ اشپالاتین که حال منشی شخصی فردریک بود نوشت. از اشپالاتین خواهش کرد فردریک و امپراتور را ترغیب کند که دعوای او را به آلمان انتقال دهند. در این اثنا پاپ دستور خود را عوض کرد. لوتر می توانست کاردینال کایتانوس را در آگسبورگ ملاقات کند. کایتانوس به هر حال به عنوان نماینده پاپ در مجلس سلطنتی که انجمنی از رهبران امپراتوری بود، راهی آنجا بود. پاپ گفته بود اگر لوتر از ادعاهایش علیه کلیسا استغفار نکند، کایتانوس او را در قل و زنجیر به روم بفرستد. پاپ همچنین نامه‌ای به فردریک فرستاد و به او توصیه کرد که با کایتانوس همکاری کند. در سپتامبر، فردریک به لوتر دستور داد به آگوستبورگ برود. لوتر اطاعت کرد، اما با تردید فراوان و ترس بسیار از اینکه دیگر زنده بر نگردد. به کایتانوس دستور داده شده بود که با لوتر مباحثه نکند. باید او را وادار می ساخت که فقط یک کلمه بگوید. رووکو. یعنی استغفار می کنم. لوتر و کایتانوس در خانه دنج ملاقات کردند. فون اشتاوپیتز و یک وکیل لوتر را همراهی می کردند. به لوتر آموخته بودند که چه رفتاری در حضور کاردینال داشته باشد. وقتی به حضور کایتانوس رسید، خود را با صورت به زمین انداخت و چیزی نگفت. هنگامی که کایتانوس شروع کرد به سخن گفتن، لوتر بلند شد و زانو زد. تا وقتی کایتانوس امر نکرد که بلند شود، از جا بر نخواست. بعد کاردینال به او دستور داد که سه کار بکند. اول، اظهار پشیمانی از خطاها و توبه. دوم، تعهد به این که دیگر این چیزها را آموزش ندهد. و سوم، آرامش کلیسا را به هم نزند. لوتر اگرچه قرار بود که فقط بگوید رووکو، به خود جرأت داد و پرسید که خطاهایش چه بوده است. وقتی کایتانوس توضیح داد، لوتر جواب داد که نمیتواند استغفار کند. کایتانوس گفت: تو باید چه بخواهی چه نخواهی امروز استغفار کنی. اما لوتر حاضر به این کار نشد. این دو مرد روز بعد دوباره با هم دیدار کردند و در مورد اختیارات پاپ و حق او برای اعطای آمرزشنامه با هم حرف زدند. آنگاه لوتر درخواست کرد که پاسخ خود را کتبی بدهد. قرار ملاقات سوم گذاشته شد. وقتی لوتر برای سومین بار در برابر کایتانوس حاضر شد و نوشته اش را با خود آورد، کایتانوس مؤدبانه عهد کرد که سند را به روم بفرستد و بعد یادآور شد که حالا وقت آن است که لوتر استغفار کند. بحث داغ شد و کایتانوس از کوره در رفت. حالا برو و تا آماده نشده ای استغفار کنی، دوباره پیش چشم من ظاهر نشو. لوتر اتاق را ترک کرد. بعدها به یکی از دوستانش نوشت: من با گفتن کلمه ساده رووکو، یعنی استغفار می کنم، می توانستم سازشکارترین و محبوبترین فرد شوم. ولی حاضر نیستم با انکار فهمی که از رهگذر آن مسیحی شده ام، بدعت گذار شوم. لوتر پی برد که به درد سر افتاده است. فون اشتاوپیتز در خفا او را از قید سوگندش آزاد کرد تا بتواند فرار کند. آنگاه فون اشتاوپیتز و وکیل لوتر بعد از غروب آفتاب مخفیانه از شهر بیرون آمدند. در شب 20 اکتبر 1518 لوتر سوار بر اسبی پیر از سوراخی در حصار شهر گریخت و راه ویتنبرگ را در پیش گرفت. در 31 اکتبر درست یک سال پس از نصب 95 مسئله به در کلیسا به آنجا رسید. حال فقط می توانست بیمناک و امیدوار باشد. هرچند او در ساکس و تحت حمایت فردریک بود. در طی هفته های بعد، سیلی از نامه ها و حکم ها رد و بدل شد. لوتر نامه‌ای به فردریک نوشت و برگزیننده را متقاعد کرد که کارش در حمایت از او درست است. بعد فردریک به کایتانوس نوشت که تا مجرمیت لوتر در بدعت گذار بودن اثبات نشود، او را به روم نخواهد فرستاد. در 13 دسامبر 1518 پاپ فتوای جدیدی صادر کرد. او بر حق خود برای توزیع آمرزشنامه صحه گذاشت و گفت که این راهی مناسب برای توبه کردن است. در این فتوا مشخصاً از لوتر نام برده نشده بود. ولی تمام راهبان و واعظانی که تعلیماتشان خلاف این بود محکوم شده بودند. لوتر انتظار داشت که روم او را خیلی زود محکوم کند، اما به هر حال سر کار تدریس در دانشگاه برگشت. فردریک در ژانویه 1519 لوتر را به اقامتگاه خود دعوت کرد تا با نماینده مخصوص پاپ دیدار کند. از لوتر خواسته شد که استغفار کند، اما او دوباره امتناع کرد. با این حال لوتر توافق کرد که سکوت کند، به شرط آنکه مخالفان نیز سکوت کنند. در همان ماه ماکسیمیلیان اول امپراتور مقدس روم درگذشت. پاپ لئو حال تمام هم و غمش حمایت از نامزدی فردریک خردمند برای جانشینی ماکسیمیلیان بود. او نمیخواست شارل اول نوه ماکسیمیلیان به این مقام برگزیده شود، چون در این صورت قدرت بی حد و حصری به دست می آورد. لئو در این زمان عملاً لوتر را فراموش کرد. در ماه ژوئن بخشی از توجه پاپ به لوتر جلب شد. مناظره بین لوتر و یوهان اک که قرار بود نماینده پاپ باشد ترتیب یافت. این مناظره در شهر لایپزیگ برگزار می شد. جمعیت بزرگی که همراه لوتر از ویتنبرگ به لایپزیگ می رفت شامل نزدیکترین پیروان او و و حدود 200 دانشجوی دانشگاه این شهر بود. مناظره رخداد باشکوهی بود که با مراسم عشای ربانی و ضیافت شام آغاز شد. همچنین واقعی مهم در اولین روز مناظره روی داد. امپراتور جدیدی برگزیده شد. او نوه ماکسیمیلیان شارل اول پادشاه اسپانیا بود. همان کسی که لئو بیم داشت به این مقام برگزیده شود. حالا او امپراتور شارل پنجم نامیده می شد. اما مردم لایپزیگ بیشتر به مناظره لوتر اک علاقه‌مند بودند. 65 سپاهی مسلح از مناظره کننده ها محافظت می کردند و 200 دانشجو در شهر پرسه می زدند. حامیان لوتر آنجا بودند. اما حامیان اک نیز در آنجا حضور داشتند. مناظره 23 روز طول کشید. اک که مناظره کننده با استعداد و زیرک و سخنرانی زبردست بود، لوتر را مجبور کرد اعتراف کند که مرجعیت پاپ را انکار می کند. لوتر اعلام کرد که مسیح و نه پاپ رهبر کلیساست. وقتی مناظره خاتمه یافت، لوتر مطمئن بود که باخته است. اک نامه‌ای به او فرستاد و متهمش کرد که بدترین بدعت‌گزاران است. لوتر اعلام کرد که اک بی‌شرم است. لوتر تعدادی دشمن پیدا کرده و چند تا از دوستانش را از دست داده بود. اما از طرف دیگر خیلی ها پیرو او شده بودند. مناظره باعث شهرتش شد. کتابهایش در هزاران نسخه به فروش می رفت. شمار دانشجویانش در دانشگاه ویتنبرگ به سرعت افزایش یافت. تعداد دانشجویان در کلاس‌های لوتر از 400 نفر بیشتر بود. کلیسایش گنجایش مردمی را نداشت که می‌خواستند موعظه‌هایش را بشنوند. در فوریه 1520، هیئتی در روم آغاز به کار کرد تا مشخص کند که آیا نوشته‌های لوتر حاوی بدعت است یا نه. موقعیت او خطرناک می‌شد. دو نجیب‌زاده آلمانی کمک و حمایت خود را به او پیشنهاد کردند. چند ماه بعد کسی پیشنهاد کرد 100 شهسوار برای محافظت از او به خدمتش بگمارد. در 24 ژوئن 1520، پاپ لئو در روم فتوایی رسمی صادر کرد که شخصاً آن را امضا کرده بود. فتوای پاپ معروف به اکسورگ دومینه، یعنی خداوندگار برخیز، 60 روز به لوتر وقت می‌داد تا استغفار کند یا در غیر این صورت تکفیر شود، یعنی از شرکت در عشای ربانی من یا از کلیسا طرد شود. پاپ همچنین دستور داد کتاب‌های لوتر را جلوی مردم بسوزانند. لوتر در پاسخ آتشی بزرگ در زیر بلوطی تناور در ویتنبرگ روشن کرد و از مردم خواست اکسورگ دومینه و تمام احکام شرعی یا قوانین کلیسای کاتولیک را در آن بسوزانند. مردم همچنان به خریدن کتاب‌های لوتر ادامه می‌دادند. نامه سرگشاده به اشراف مسیحی ملت آلمان در عرض 2 هفته به فروش رسید. لوتر در این رساله به این عقیده که کشیشان مهمتر از مردم عادی هستند حمله کرد. او ادعا می‌کرد کشیشان هیچ گونه مرجعیت خاصی برای مسیحیان ندارند. می‌گفت تمام مؤمنان کشیش هستند و می توانند مستقیم با خدا حرف بزنند. ماه اکتبر در کتاب جدیدش با نام در باب اسارت بابلی کلیسا اعلام کرد که کشیشان با استفاده از آیین‌های مقدس و کارهای خیریه مردم را به اسارت گرفتند. لوتر پاپ را با خود دجال یا آنتیکرایست مقایسه می کرد و می گفت آیین‌های مقدس واجب باید از 7 آیین به 2 آیین کاهش یابد. غسل تعمید و عشای ربانی. آنتیکرایست همان است که کتاب مقدس از او به عنوان دشمن بزرگ مسیح نام می برد که در آخر الزمان جهان را سرشار از شر و بدی می کند، ولی در نهایت با ظهور دوباره مسیح مغلوب می شود. فردریک تحت فشار قرار گرفته بود تا کتابهای لوتر را بسوزاند و او را دستگیر کند و به روم بفرستد. اما او امتناع کرد و اصرار داشت که لوتر نخست باید در ساکس در دادگاه سلطنتی از خود دفاع کند. در این اثنا امپراتور شارل پنجم فرمان داد که مجلس سلطنتی در اوایل سال 1521 در ورمز تشکیل شود. هدف مجلس این بود که به شارل اجازه بدهند حاکمیت خود را بر امیران آلمانی تثبیت و این رهبران را که به ندرت سر سازگاری با هم داشتند متحد کند. او همچنین قصد داشت در مورد تهدید ارتش‌های خارجی مذاکره شود. به درخواست فردریک، شال اجازه داد لوتر نیز در آنجا حاضر شود. جیرولامو آلاندرو، یکی از کاردینال‌ها و سفیر پاپ در مجلس مخالفت کرد. او اصرار داشت شال به وظیفه خود عمل و لوتر را یاغی اعلام کند. در سوم ژانویه 1521 پاپ فتوای دیگری به نام دکت رومانوم پونتیفیکم صادر و لوتر را تکفیر کرد. این فتوا نزد شال ارسال شد با این تذکر که آن را در مجلس به اطلاع همگان برسانند و اعلام کنند که هر قلمرو یا کلیسایی که از لوتر حمایت کند محکوم خواهد شد. مجلس در 28 ژانویه گشایش یافت. کاردینال آلاندرو شال را متقاعد کرد که به او اجازه دهد تا فرمانی سلطنتی علیه لوتر صادر کند. با این حال در 19 فوریه امیران به شال هشدار دادند که محکوم کردن لوتر بدون دادرسی ممکن است موجب انقلاب شود. شال موافقت کرد و اجازه داد لوتر در مجلس حاضر شود. او می توانست با امان نامه سفر کند. هیچ کس حق نداشت او را به هیچ بهانه‌ای دستگیر یا زندانی کند.